ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل میگوید برای دفاع از خاک کشورش از کسی اجازه نخواهد گرفت. کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. ساعت 24 نخستین لحظات بامدادی را پشت سر می‌گذاریم و چهارشنبه دیگری را در کنار شما عزیزان شنونده آغاز می‌کنیم. چهارشنبه 17 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2009 میلادی. اما یادآوری می‌کنم که اینجا در پراگ جایی که ما هستیم ساعت تازه 21:30 است و هنوز 7 ژوئیه است. اما به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله دست کم یک ساعته و همکارم مهین گرجی رو مثل همیشه در کنار خودم دارم با تازه ترین خبرها. خانم گرجی
با سلام. معاون وزیر خارجه اسرائیل میگوید این کشور برای دفاع از منافع حیاتی خود هیچ وقت از آمریکا مجوز درخواست نخواهد کرد. دانی آیالون در مصاحبه‌ای با رادیوی ارتش اسرائیل گفت ایالات متحده حق اسرائیل را برای دفاع از خود محترم می‌شمارد و اسرائیل کشوری صاحب حاکمیت مستقل است و هرگز برای عملیاتی که لازم تشخیص دهد منتظر مجوز این و آن نمی‌ماند. معاون وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به اینکه ایالات متحده نیز می‌گوید ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تأکید کرد، از نظر آمریکا نیز گزینه نظامی از روی میز حذف نشده است. کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اعتراضات مسالمت‌آمیز 3 هفته اخیر شد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به تنگ‌تر شدن فشارها بر گروه‌های مختلف سیاسی و مطبوعات آمده است مردم خواهان آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حذف سانسور هستند. کانون مدافعان حقوق کارگران همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میگوید در حالی که بسیاری از قراردادهای اقتصادی سودآور در دست بخشی از حاکمیت است، کارگران و حقوق بگیران و مردم از درآمدهای سرشار نفتی به نوشته این بیانیه سهمی به جز تورم، بیکاری و محرومیت دریافت نکردند. کانون مدافعان حقوق کارگران در پایان بیانیه خود خواستار آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان شده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی فوری خانم کلوتید رایس که در روز 10 تیر ماه در ایران بازداشت شده است. نیکولا سارکوزی که در کنفرانس خبری مشترکی با همتای برزیلی خود در پاریس سخن می گفت اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسه را خیال پروری محض خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روسیه را فراخواند که برای جلوگیری از تبدیل کره شمالی به قدرتی هسته‌ای و برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای با آمریکا همکاری کند. آقای اوباما که برای دانشجویان یک دانشگاهی علوم بازرگانی در مسکو سخنرانی می‌کرد گفت آمریکا و روسیه هیچ یک از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه و آسیای شرقی سودی نمی‌برند و از این رو باید برای جلوگیری از بلندپروازی‌های هسته‌ای نظامی کره شمالی و ایران متحد شوند. رهبران آمریکا و روسیه در مذاکرات روز گذشته خود بر سر کلیات طرح کاهش کلاهک‌های هسته‌ای به توافق رسیدند. آقای اوباما همچنین ابراز خوشنودی کرد که وی و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مورد خطرات مشترک در قرن 21 از جمله خطر ایران و کره شمالی توافق کنند. آقای اوباما گفت در صورت رفع خطر هسته‌ای و موشکی ایران نیاز به تأسیس سامانه ضد موشکی در اروپا نیز از بین می رود. روسیه با ایجاد سامانه ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی به شدت مخالف است و در آستانه برگزاری نشست سران 8 کشور صنعتی جهان سازمان دیدبان حقوق بشر از سران گروه 8 خواست آنچه را سرکوب خشن تظاهرات آرام مردم در این خوانده است محکوم کنند. نشست سران گروه 8 از فردا در ایتالیا آغاز می شوند. کشورهای عضو این گروه عبارتند از آمریکا، روسیه، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا. الهه
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعات از آخرین روز اقامت خود در مسکو با سیاستمداران مخالف دولت روسیه دیدار کرد. هشدار و اخطار اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی برای آزادی شهروندان بریتانیایی و فرانسوی. یک دختر جوان فرانسوی 8 روز پیش به جرم جاسوسی بازداشت شده است. با دوست او در فرانسه گفتگو کردیم. مدارس، ادارات و کارخانجات در تهران امروز چهارشنبه به دلیل گرد و غبار و آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. دولت میگوید شاید هم که تا 72 ساعت ادامه یابد. آیت الله خامنه‌ای میگوید معترضان به نتیجه انتخابات اقلیتی افسرده و ناراحتند. در این باره با یک تحلیلگر گفتگو کردیم. ایران هم در مراسم یادبود مایکل جکسون شرکت کرد. ایران، شاهین جعفرقلی، خواننده بسیار جوان ایرانی از میهمانان مراسم یادبود مایکل جکسون بود. صدای شما صدای فرداست، باور کنید. به جز اینها باز هم برایتان داریم. با همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعت‌های اقامت خود در مسکو با سیاستمداران مخالف دولت روسیه دیدار کرد. این شخصیت‌ها که دولت روسیه را فاسد می‌نامند، دشواری‌های فعالیت آزادانه در شرایط سیاسی فعلی کشورشان را با رئیس جمهوری آمریکا در میان نهادند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در تازه‌ترین گزارش خود از سفر پرزیدنت اوباما به روسیه جزئیات این دیدار را شرح می‌دهد.
پرزیدنت باراک اوباما روز سه‌شنبه از ملت روس خواست تا برای از میان برداشتن اختلاف‌های بجامانده از دوران جنگ سرد به تلاش‌های آمریکا بپیوندند و به اتفاق آینده‌ای سعادتمند به دور از فساد و آلودگی و تهدید یک جنگ هسته‌ای بسازند. رئیس جمهور آمریکا که اشتیاق خود برای بهبود روابط با قدرتمندترین کشور اتمی اروپا را بیان می‌کرد گفت شهروندان، مدیران بازرگانی و کمپانی‌ها برای بهبود روابط و افزایش مبادلات بین دو ملت جملگی سهمی بر عهده دارند. آقای اوباما در این سخنان خود که کاخ سفید آن را با اهمیت خوانده است، از انتقاد مستقیم رهبران کرملین پرهیز کرد، ولی با اشاره به آنچه که وی ارزش‌های آمریکایی نامید گفت، ایدئال‌هایی چون رفاه، دموکراسی و حکومت قانون باید محترم شمرده شوند و مردم برای فعالیت تجاری و یا بهره‌گیری از آموزش باید از امکانات بدون پرداختن رشوه بهره‌مند شوند. در دیدار با شخصیت‌های مخالف دولت روسیه، رئیس جمهور آمریکا به حرف‌های آنان گوش داد و اطلاعات دست اولی از محدودیت‌های آزادی در روسیه امروز کسب کرد. ولادیمیر ریشکوف، یکی از سیاستمداران مخالف دولت روسیه، پس از دیدار با پرزیدنت اوباما در گفتگویی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
می‌توانم
بگویم که در دیدار امروز پرزیدنت اوباما با دیدگاه دقیقی از آنچه دموکراسی سلطه‌گر و اینکه چگونه به کار گرفته می‌شود آشنا شد و همچنین از دشواری‌هایی که مخالفان دولت و جامعه مدنی در کشور ما با آنها روبرو هستند آگاه گردید. بوریس نمتسوف، یکی دیگر از شخصیت‌های مخالف دولت روسیه نیز در گفتگوی اختصاصی تأکید کرد که ما در چالش خود برای دموکراسی و آزادی چشم به خارج ندوخته‌ایم و بر تلاش و اراده خود متکی هستیم.
Дело освобождения России, да, от коррумпированной бюрократии, дело...
Борис Немцов говорит, азадсазі Русія з ін бюрократії фасид фейлі та ход ва вазифі ماست, не آقای اوباما. این پیکار پیکار ماست, به انتظار کمک از خارج هم نداریم. ولی بر این باوریم که آمریکا یک قدرت بزرگ جهانی است و پرزیدنت اوباما به عنوان یک رهبر جهانی باید بداند که سیستم سیاسی روسیه در چه شرایطی است. ما هم نیازمند تقویت روابط خود با آمریکا هستیم. سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به پایتخت روسیه پیامدها و تأثیرهای متفاوتی بر جای گذاشت. از جمله مردم اظهار نظرهای مثبتی نسبت به نیت آمریکا و رهبر آن ابراز داشتند. کالاکاریدس 60 ساله میگوید که اوباما مرد خوبی است. میتوان با اون نقطه به نقطه به توافق رسید. امیدوارم که از این گونه رهبران بیشتر ببینیم. یک شهروند روس دیگر به نام الکساندر با اشاره به جوانی و پر انرژی بودن اوباما میگوید فکر میکنم که این دیدار پیامد نیکی خواهد داشت. البته دیدار با پوتین تعیین کننده بود. برخی نیز همچنان ابراز بدبینی کرده اند که یادگاری است از اختلافهای دو کشور به دوران جنگ سرد. با این حال گفته می شود که گفتگوهای رهبران دو کشور در آینده نیز ادامه خواهد یافت و نزدیکترین این گفتگوها در خلال کنفرانس سران 8 کشور صنعتی خواهد بود که از روز چهارشنبه در ایتالیا آغاز می شود.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین ساعت‌های اقامت خود در مسکو با سیاستمداران مخالف دولت روسیه دیدار کرد و این سیاستمداران دشواری‌های فعالیت آزادانه خود را در کشور روسیه با رئیس جمهوری آمریکا در میان گذاردند. گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنیدید. روز سه‌شنبه سفیران سه کشور اروپایی موسوم به ترویکا در وزارت امور خارجه ایران حضور یافتند تا نسبت به ادامه بازداشت کارمند ایرانی سفارت بریتانیا اعتراض کنند. سفیران آلمان، بریتانیا و فرانسه خواستار آزادی فوری این کارمند سفارت بریتانیا شدند. حسین قویمی با جزئیاتی بیشتر.
سفیران سه کشور اروپایی در تهران روز سه‌شنبه با حضور در وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی کارمند ایرانی سفارت بریتانیا شدند و نسبت به ادامه بازداشت وی هشدار دادند. وزارت امور خارجه سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در بیانیه‌ای که بر روی وبسایت خود منتشر کرده گفته است هدف از حضور در وزارت امور خارجه ایران ارسال پیام قاطعی به مقام‌های ایران مبنی بر نگرانی از بازداشت کارمند سفارت بریتانیا در تهران بوده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با مراجعه به منزل 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آنها را به اتهام دخالت در ناآرامی‌های خیابانی دو هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت کردند. لندن این اقدام را محکوم کرده و ضمن رد هر گونه دخالت کارمندان خود در اعتراض‌های خیابانی خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این افراد شده است. ایران تا کنون 8 تن از کارمندان را آزاد کرده ولی نفر نهم را همچنان در زندان نگه داشته است. آیت الله جنتی خطیب جمعه تهران از احتمال محاکمه این افراد خبر داده است. بر پایه بیانیه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، ترویکای اروپایی با معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده و به وی گفتند در صورت خودداری تهران از آزادی کارمند سفارت بریتانیا این اتحادیه اقدام‌های بیشتری را به مرحله اجرا در می‌آورد. مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه 27 کشور اروپایی در نشست هفته گذشته خود در یونان اعلام کردند که پیشنهاد بریتانیا مبنی بر فراخواندن تمام سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در دستور کار دارند. نمایندگان ترویکای اروپا، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه همچنین خواستار آزادی یک دانشجوی فرانسوی شدند که روز اول ژوئیه در ایران بازداشت شده است. به گفته آنها، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خواست پاریس برای آزادی این شهروند فرانسوی پشتیبانی می‌کنند. روز دوشنبه وزارت خارجه فرانسه از بازداشت کلوتیل درایس 23 ساله در فرودگاه و هنگام خروج از ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری و برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه با رد اتهام جاسوسی خواستار آزادی فوری خانم رایس شدند. به گفته وزارت خارجه فرانسه این خانم در یک سفر 5 ماهه دانشگاهی در دانشگاه اصفهان زبان فرانسه تدریس می کرده است.
حسین قویمی گزارش می داد و ادامه می دیم با همین دختر دانشجوی فرانسوی 23 ساله که روز اول ماه ژوئیه در تهران بازداشت شده و به اتهام جاسوسی به زندان افتاده است. او در فرودگاه به هنگام خروج از ایران به این دلیل که عکس‌هایی از تظاهرات در تلفن همراهش دیده شده بود بازداشت شد. گذشت از واکنش رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه فرانسه در پی انتشار این خبر، وزارت امور خارجه فرانسه نیز با احضار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس رسماً درخواست آزادی این دختر جوان را به وی ابلاغ کرد. این بار میر علی حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از انتشار خبر بازداشت کلوتیلد رایس، دختر دانشجوی 23 ساله فرانسوی، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و برنارد کوشنر وزیر امور خارجه اش واکنش نشان دادند. مقام‌های ارشد فرانسوی هر گونه اتهام جاسوسی به این شهروند فرانسوی را رد کرده و خواهان آزادی فوری او شدند. یکی از دوستان ایرانی این دختر جوان به نام سپیده فرخنده در گفتگو با رادیو فردا در مورد او میگوید:
کلوتیل یک دانشجوه، هنوز حتی دکتراش هم نگرفته، فرانسه درس میداد، یعنی به عنوان که زبانش بوده فرانسه درس میداده تو اصفهان، ولی دانشجوه توی فرانسه و کسیه که عشق به ایران میورزه. دلیلش هم اینه که کلوتیلد بچه بوده، خردسال بوده وقتی مادرش رو از دست میده و یه خانومی بزرگش میکنه که این خانوم ایرانیه، این خانوم ایرانی عشق زبان فارسی رو بهش در واقع میده و واسه همینه که کلوتیل وقتی بزرگتر شد خودش رفت به طرف یاد گرفتن زبان فارسی. یعنی کاملا یک مسئله عاطفی و شخصی بود که کلوتیل رو به طرف ایران و زبان فارسی کشوند و واسه همین من خیلی خیلی ناراحت و هیجان زدم که یه دختر جوون زیبای فرانسوی که با عشق رفت طرف زبان فارسی و فرهنگ فارسی همچون بلایی سرش اومده باشه،
فقط به خاطر اینکه بتونه با تایه‌ای که او رو بزرگ میکنه رابطه عاطفی برقرار کنه و به جای مادرش در حقیقت او رو میانگاره، ایشون تصمیم گرفت که زبان فارسی یاد بگیره که بهتر بتونه باش ارتباط برقرار کنه، اینطوره؟
دقیقاً همینه و اینکه در واقع مثل زبان مادریش میدونه زبان فارسی رو که این خانومی که بزرگش کرده بهش یاد داده. واسه همین واقعا ننگینه، من واقعا نمیدونم چی بگم، دلم گرفته که یه دختر جوون که اینقدر با علاقه به طرف فرهنگ و زبان فارسی رفته و بعدش هم به خاطر عشقی که می‌ورزیده به فرهنگ ایران رفته ایران، در مورد ایران پژوهش بکنه، بشناسه این کشور رو که یه جوری مثل مال خودشه، به عنوان جاسوس بگیرنش.
دلیل این که به ایران سفر کرد و 5 ماه در ایران اقامت داشت تا امروز این هست که میخواست در مورد تز دکتراش راجع به ایران بنویسه، یا این که فقط به خاطر علاقه شخصی رفته؟
نه، به عنوان دانشجو رفته، اما خب علاقه شخصی هم داشت همونجوری که بهتون میگفتم.
دوستی شما با کلوتیلد از چه زمانی شروع شده؟
همین به خاطر اینکه علاقه داشت به ایران با هم آشنا شدیم، برای اینکه توی شهر لیل دانشجو بود و دعوت کرده بودن از کسانی که در مورد ایران شناختی داشتن، همین دانشجوهای مختلف. من کلوتیلد اونجا اولین بار دیدم، شنیده بودم از یه استاد زبان که دختر زبان فرانسوی هستش که او باهاش آشنا شده بود به خاطر اینکه دنبال کسی بود که فارسی بهش درس بده، به خاطر اینکه در بچگی فارسی یاد گرفته بود و می‌خواست این زبان رو بهتر یاد بگیره.
بجز آگاهی به زبان فارسی، آیا کلوتیلد با فرهنگ ایرانی هم آشنا شده؟
حتما، چون اولین بارش که نیست که میره ایران، خیلی میرفت ایران پیش همین خانومی که بزرگش کرده بود، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کرده بود. آره.
شما که مقیم فرانسه هستید، انتظارتون از مقام‌های فرانسوی چی هست برای اینکه هر چه زودتر ایشون آزاد بشه؟
مثلا فردا جلو شهرداری پاریس، شهردار پاریس خواهد آمد و در برای دفاع از شهروندان ایرانی که تحت سرکوب قرار میگیرن و حتما در مورد کلوتیلدم صحبت خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اریک شوالیه نیز بعد از ظهر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری ضمن رد هر گونه اتهام جاسوسی اظهار امیدواری کرد که مقام‌های ایران هر چه زودتر کلوتیلد رایس را آزاد کنند.
گفتگوی ما را با دوست این دختر جوان فرانسوی میشنیدید و میرعلی حسینی در گفتگو با این خانم بود. و اما مدارس، ادارات و صنایع در تهران به علت آلودگی هوا تعطیل شدند، اما این بار آلودگی هوا به خاطر گازهای سمی نیست بلکه به علت گرد و غبار شدید است. دولت اعلام کرده است که تعطیلی ها ممکن است تا 72 ساعت هم ادامه یابد. مانیا منصور در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، ابتدا از او علت به وجود آمدن این گرد و غبار را پرسید است.
سالهای سالی که علاقمندان طبیعت و محیط زیست از دستاندازی های بیشمار انسان در طبیعت خبر میدن و منتظر عواقبش هستند. ما در ایران با کمال تأسف جنگل ها رو داریم از بین میبریم، تالاب ها رو بهشون تعرض میکنیم، توشون جاده میسازیم، زهکشی میکنیم، خشکشون میکنیم، از طرف دیگه رودخانه ها رو تغییر مسیر میدیم. توی مراتعمون بیش از ظرفیت 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر ظرفیت ما چرا میکنیم و بعد تا به حال طبیعت اون عکس العمل رو نشون نداده. این روزها ما متوجه میشیم که طبیعت وقتی که خشمش رو بخواد نشون میده به این صورت داره نشون میده. بنده از شهر بوشهر میام، اونجا تمام پروازها دچار تأخیر شده و یا به طور کلی لغو شده و یا در تهران الان 2 روز پیاپی هست که تعطیلی اعلام کردن. برج میلاد دیروز بنده فرودگاه مهرآباد به طرف منزل میرفتم، این برج رو ندیدم به خاطر گرد و غباری که در هوا هست. بنابراین آنچه که در ایران داره اتفاق میفته این نتیجه اعمال ما در طولانی مدت در دهه‌های گذشته چه در ایران و چه در کشورهای همسایه ما به خصوص عراق هست که اینها رو اسمشو گذاشتم ریزگرد عربی، به خاطر اینکه عکس‌های ماهواره‌ای نشان میده که اینها از طرف کشورهای عربی خصوص از عراق و عربستان میاد.
دلیل این گرد و غبار عربی رو برای ما توضیح بدید که منشأش چی هست؟
یک تالاب بسیار بسیار وسیع بین ایران و عراق قرار داره به نام تالاب حورالعظیم. بنده یادم میاد برای سرشماری پرنده ها میرفتیم، مملو از پرنده بود، ماهی، گاومیش ها و اساساً آدم هایی که دور اینها خودشون رو حاشیه نشین این تالاب معرفی میکردن. با کمال تأسف در تمام دوران جنگ تحمیلی ارتش عراق مبادرت به خوش کردن این تالاب کرد. الان از این تالاب چیزی نمونده. البته ما ایرانی ها هم سهم داشتیم، در سواحلی که در اختیار ما بود شروع کردیم به گمان زنی ها و چاه های آزمایشی نفت و لرزنگاری. خلاصه این تالاب خوش شد. الان این خاکی که میاد میره روی بستر تالاب و به ما میسه. روزی روزگاری نسیم و باد میامد، حرکت هوا میامد و تراوت و رطوبت رو به قسمت‌های غربی ایران از روی این تالاب میبرد. الان متاسفانه همون ریزگردها رو از بستر میاره. البته در این میان خود عراقی ها کشور ترکیه رو هم متهم میکنن به این که از اون رودخانه آب شیرین رو به این تالاب حورالعظیم میریخت بهره برداری کردن، سد زدن، که البته ترک ها هم انکار میکنن. آنچه که گفته شده که جنگ آینده بر سر آب خواهد بود شاید شروعش از همین خاورمیانه باشه، کما اینکه ما هم اشکال داریم با کشور همسایه افغانستان که روی رود هیرمند و یا هلمند 2 تا سد کجکی و کمالخان رو احداث کردن و نتیجهش این شد که تالاب عظیم هامون با بیش از 10 میلیارد متر مکعب خشک شد.
آقای کهرم، این آلودگی در حدی هست که 2 روز تعطیل کردن و اعلام کردن که شاید بیشتر هم تعطیل باشه، در چه حدیه واقعا؟
بذارید من دو تا آمار به شما بدم. این آمار اورژانس تهران نشون میده که مراجعه به اتومبیل‌های اورژانس مثل آمبولانس و غیره 5 برابر شده و طبق گفته استاندار تهران مراجعه به این کلینیک‌ها به خصوص کسانی که آست دارن، بیوه جیوی دارن یا مسن هستن و بیماری قلبی دارن 7 برابر شده. حالا نظر جناب عالی اگر مبنا رو بر این قرار بدیم که مهمترین چیزی که ما در دنیا داریم جان انسان ها هستن، نظر هستاری رو میپرسن، به نظر شما آیا این به حد کافی جدی هست یا نه؟
یک فرضیه هم هست که چون قرار بوده که در روزهای آینده تظاهراتی بشه در پی همین تظاهرات اخیر و اعتراضهای اخیر، این به این دلیل بوده، به این دلیل اومدن اینو بهانه کردن، به هر حال یه مقدار جلوی این قضیه گرفته شد. نظر شما چی هست؟
آیا واقعا فرقی میکنه که ادارات باز باشه یا نباشه که مردم برن تو تظاهرات؟ چه تفاوتی میکنه؟ اگر مردم تعطیلی بدن و اینها دغدغه کار نداشته باشن که بیشتر میتونن، راحت‌تر میتونن برن و تعداد بیشتر خواهد شد. من فکر نمی‌کنم این فرضیه به هیچ وجه به قول عرفا آب برداره. من تصورش نمی‌کنم.
مدارس، ادارات و کارخانجات در تهران به علت آلودگی هوا این بار البته به خاطر گازهای سمین نیست، بلکه به علت گرد و غبار شدیده، هم امروز و احتمالاً شاید هم که تا 72 ساعت تعطیل باشن. گزارش مانیا منصور رو میشنیدید و اما شما در طول برنامه‌های ما صدای کارشناسان، دیدگاه‌های کارشناسان و نظرات تحلیلگران بسیاری رو میشنوید، اما مهمتر از همه نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل جاری چیست؟ بشنوید.
آقای احمدی نژاد، از صمیم قلب به عنوان یک پناهجو از شما متشکرم. هیچ کس مثل شما نمیتونست دلیل پناهجویی ما رو در دنیا توجیه کنه. در حقیقت اپوزیسیون با داشتن دشمنی مثل شما هیچ نیازی به دوست نداره. از شما متشکرم.
عزیزت دیدم در این سالسی، تقلب ندیدم به این خالصی.
مثلا میگم آقای خامنه‌ای سال پیش در سخنرانی قبل از عیدش توی یکی از شهرهای بزرگ گفته بودن باید دولت به برنامه‌اش در 4 سال آینده فکر کنه. چیزی که مشخصه این انتخابات فرمالیته بودش.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم به اون آقایی بگم که در مورد حجاب صحبت میکنه. میخواستم بگم مگه این همه جوونا مردن به خاطر حجاب مردن، به خاطر آزادی مردن، به خاطر حقشون مردن.
من صحبتم با کسایی که به رادیو فردا زنگ میزنن از خامنه ای و احمدی نژاد رو حمایت میکنن. آیا تلویزیون و رادیو ایران حتی تا حالا یک لحظه صدای یه معترض یا کشتار مردم ایران رو پخش کرده؟ کاش دولت ایران یک ذره جرأت این رادیو فردا رو میداشت تا صدای معترضینش صداشون تو رادیو تلویزیونش پخش میکرد. خیلی ممنونم از شماها، خدا نگهدار.
میخوام از خدمت آقای خامنه‌ای سوال کنم، در رژیم جمهوری اسلامی برای رهبران بازنشستگی وجود نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما و اکثر رهبرای رژیم بیش از 30 سال است در مسند قدرت هستید. کی بازنشست میشوید؟ آیا از خدمت کردن به ملت خسته نشده ای؟ عجبا.
تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیام‌های خودتون رو با صدای خودتون ضبط و ثبت کنید، 00420221124113. آرزوی ما در رادیو فردا اینه که شما این تلفن رو دیگه حالا از حفظ داشته باشید، بس که اون رو براتون تکرار کردیم. اما باز هم یک بار دیگه براتون تکرار میکنم که اگر تازه دستتون به قلم رسیده اون رو یادداشت کنید، 00420221124113. به امید روزی که تمامی شنوندگان رادیو فردا تنها تلفنی رو که هرگز از یاد نمیبرن همین باشه. دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، اما تنها به این شرط که نزاکت گفتاری در این مورد ویژه و احیانا اگر برای ما اسمس میفرستید یا ایمیل میفرستید، نزاکت نوشتاری رو رعایت بفرمایید. اگر هم که رعایت نفرمایید، ما به دلیل احترام به شرافت حرفه‌ایمون مسلماً ما از ایمیل اسمس و یا پیام تلفنی شما صرف نظر خواهیم کرد. اجازه ندید به خاطر کلامی ناشایست پیام شما سوخت بشه. و اما گزارشی داریم براتون. مراسم یادبود مایکل جکسون، خواننده پاپ آمریکا که هفته پیش درگذشت، روز سه‌شنبه در لس آنجلس برگزار شد. یادآوری میکنم شنوندگان گرامی که با توجه به 9 ساعت اختلاف ساعت بین ایران و لس آنجلس، همچنان امروز اکنون سه‌شنبه است اونجا و این مراسم همچنان ادامه داره. خانواده مایکل جکسون بامداد روز سه‌شنبه در مراسم کوچک و خصوصی تری شرکت کردند، چرا که قرار شد که متوجه شدند که به علت شرکت بی سابقه چند میلیون انسان در این مراسم برای اونها دشوار خواهد بود که با مایکل باشند. در میان شرکت کنندگان در مراسم یادبود این خواننده پاپ آمریکا که به هنگام مرگش، اون هم مرگ ناگهانیش، 50 ساله بود، هنرمندان بسیاری شرکت دارند، از جمله استیوی واندر، لیونل ریچی و یکی از فرزندان مارتین لوتر کینگ هم اونجاست. اما قبل از اینکه به گزارش نادر وکیلی بپردازیم که از مراسم یادبود مایکل جکسون هست، اجازه بدید که به اطلاعتون برسونم که شاهین جعفرقلی، خواننده بسیار جوان ایرانی، نوجوان کودک ایرانی که 12 سال است و دارای مادری انگلیسی و پدر ایرانی است، در مراسم یادبود مایکل جکسون شرکت کرد. تنها دقایقی پیش بود که یکی از ترانه های مایکل جکسون به وسیله شاهین جعفرقلی اجرا شد. شاهین در رقابت های خوانندگی یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی با خواندن یکی از ترانه های مایکل جکسون حیرت و شگفتی و تحسین بسیار را برانگیخته بود و باز هم اینجا همین کار را کرد. گزارش نادر وکیلی رو بشنویم از مراسم یادبود مایکل جکسون.
پرده آخرین نمایش مایکل جکسون آهسته آهسته بالا می رود. مراسم یادبود مایکل جکسون که روز سه‌شنبه در لس آنجلس برگزار شد، همچون زندگی 50 ساله‌اش همراه با فریاد و هلهله طرفداران او، نمایش قدرت یک ستاره محبوب موزیک پاپ، نمایش غم‌انگیز مشکلات قانونیش، اتهامات نچندان خوشایند علیه او و حتی رژه فیل‌های سیرک در خیابان‌های لس آنجلس بود. مجموعه این رویدادها مراسم خاکسپاری این قول موزیک پاپ را به یکی از بزرگترین مراسم این چنینی تبدیل کرد که فقط برای افراد مشهور و محبوبی همچون مایکل جکسون امکان پذیر بود. مراسم خاکسپاری مایکل جکسون در واقع از روز دوشنبه در آرامگاه فورس لان لس آنجلس همراه با اعضای خانواده وی آغاز شد. گرچه خبرگزاری ها گزارش دادند که دست کم 1,600,000 تن در مراسم خاکسپاری و یادبود مایکل جکسون شرکت خواهند کرد، اخبار غیر رسمی سخن از شرکت بیش از 3,000,000 نفر را می دهند. در همین حال خانواده مایکل با انتخاب 8750 تن از مردم که از آشنایان و دوستان خانوادگیشان محسوب می شد، به هر کدام 2 بلیت شرکت را در مراسم اعطا کردند که خود 17000 تن را برای تشییع جنازه که در پشت کالسکه و یا عرابه حمل جسد مایکل خواهد بود بسیج خواهد کرد. تعداد مسافران شرکت هوایی بریتیش ایرویز، ویرجین، ترانس اتلانتیک و چند شرکت هوایی دیگر پس از اعلام جزئیات مراسم یادبود و خاکسپاری مایکل جکسون در چند روز اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافتند. مسافرانی که از اروپا و سایر نقاط جهان به مقصد لس آنجلس، لاس وگاس و سان فرانسیسکو پرواز کردند. در حدود 50 تئاتر مشهور در سراسر آمریکا از لس آنجلس گرفته تا واشنگتن دی سی خود را برای پخش زنده مراسم مایکل از چند روز پیش آماده کردند. مایکل جکسون هفته گذشته در سن 50 سالگی و با باقی گذاشتن صدها میلیون دلار قرض و بدهی درگذشت. در همین حال بر اساس مدرکی در دادگاهی در آمریکا، کل دارایی‌های آقای جکسون بیش از 500 میلیون دلار برآورد شده است. قرار است تمام دارایی‌های مایکل جکسون در یک حساب بانکی به امانت گذاشته شود تا بدین وسیله و به تدریج ابتدا به خانواده‌اش و سپس به طلبکاران پرداخت شود. علاوه بر مادر مایکل جکسون، سه فرزند وی و چند مؤسسه خیریه از وارثان اموال او به حساب می‌آیند.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدید از مراسم یادبود مایکل جکسون. اما در اینجا بد نیست که به صدای شاهین جعفرقلی هم گوش کنیم. شاهین همین چند دقیقه پیش در مراسم یادبود مایکل جکسون یکی از ترانه های اون را خوند. ترانه به نام Who is loving you، ترانه معروف ستاره موسیقی پاپ مایکل جکسون. و این را هم اضافه کنم که اجرای این ترانه بسیار بسیار مشکله. شاهین جعفرقلی با این ترانه به چهره سرشناس تبدیل شد و ساعتی پیش در مراسم یادبود مایکل جکسون یکی دیگه از ترانه های اون رو هم به اجرا در آورد. اجازه بدید که صداشو بشنویم ما هم دیگه. Is loving you. چه کسی تو را دوست دارد؟ ترانه مال سلطان و ستاره موسیقی پاپ مایکل جکسونه، اما از اونجایی که با صدای شاهین جعفرقلی اون را گوش کردید باید بگیم که با این همه هنرمندی و تنها 12 سال سنان چه که از صداش بر نمیاد و در مقابل چشم میلیون ها تن انسان که برنامه را دنبال می کنند در سراسر جهان، میلیون ها میلیون انسان، باید گفتش که حالا دیگه شاهین جعفرقلی رو بسیاری دوست خواهند داشت. و اما دوستان عزیز، ساعت 37:10 پس از نیمه شب یا آغاز بامداد چهارشنبه است. نوبت میرسه به برنامه پرطرفدار صدای شما، صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. با سپاس از همه شما که در این مدت روی پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتید و پوزش از آن دسته از شنوندگانی که موفق نشدیم پیام آنها را پخش کنیم، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به پیام های شما. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو فردا قرار دارد. با هم میشنویم.
با درود، من از ایران تماس میگیرم. میخواستم به هموطنهای خارج از کشورمون بگم به جای اینکه جلوی سفارتهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعتصاب میکنن، این اعتصاب غذاشون رو جلوی دفاتر سازمان ملل انجام بدن. اینا که براشون مهم نیست که شما از گشنگی بمیرید یا نه، حداقل جلوی دفاتر سازمان ملل اعتصاب بکنید که روی رأی اونا تأثیر داشته باشه.
آقای خامنه‌ای رو خداوند فرستاد به جای امام خمینی، آقای احمدی نژاد را خدا فرستاد به جای شهید رجایی. حسینی هستم از باورسر.
واسه میگم آقای خامنه‌ای سال پیش در سخنرانی قبل از عیدش توی یکی از شهرهای بزرگ گفته بودن باید دولت به برنامه‌اش در 4 سال آینده فکر کنه. چیزی که مشخصه این انتخابات فرمالیته بودش.
میخوام از خدمت آقای خامنه‌ای سوال کنم، در رژیم جمهوری اسلامی برای رهبران بازنشستگی وجود نداره؟ آقای خامنه‌ای، شما و اکثر رهبرای رژیم بیش از 30 سال است در مسند قدرت هستید. کی بازنشست میشوید؟ آیا از خدمت کردن به ملت خسته نشده ای؟ عجبا.
میخواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگویم که شما اگر فریب کشورهای بیگانه خوردید، ما تا آخرین قطره خونمون از وطنمون، از انقلاب و از خون شهدای عزیزمان دفاع خواهیم کرد.
من متاسفم برای بعضی از ایرانی ها، همی میگن موسوی موسوی، اصلا نمیدونن چه به چه. 30 ساله موسوی های خمینیه، خاتمی های خمینی، همانجور های خمینیه. اصل کار اداره کل اطلاعاته. اطلاعات اصلاح دانسته امروز امنجا بکنه رئی جمهور اسلامی دانست بردا موسوی بکنه رئی جمهور. اینا هیچ کنه فرقی نمکنه. اصل کار اداره اطلاعاته.
سخنم با مسئولین نظام جمهوری اسلامی است. ببینید، شما که دارید میگید مردم ایران ولی نعمت، من میگم این واجه برای ما خیلی سنگینه. ما اصلا نوکر نظام. فقط میخوام اینو بپرسم که آیا کسی با نوکرش کار انجام میده؟ یعنی اگه ارباب من به هم گفت فلان کار انجام بده، من گفتم مثلا این کارو برام سنگینه، باید بازداشتم بکنه، باید مورد ضرب و شتمم قرار بده؟ شما که میگید ولی نعمت، واقعا معنی ولی نعمت رو میفهمید؟
میدونن که صدای منو پخش نمی کنی، چون یه کارگر ایرانی هستم و طرفدار این دولت و طرفدار رهبر عزیزم هستم، اما اونایی که رنگ سبز را انتخاب کردن میخوان پرچم ایران عزیزمان را که 3 رنگ دارد تبدیل به 1 رنگ کند. صدای اونان را پخش میکنی، چون اونها ضد این دولت و حکومت هستند. همون جوری که افتخار میکنم که رئیس جمهور عزیزمان راه امام راحلمان را داره پیش میبره و طرفدار انسانهای فقیر و بدبخت است و کسانی را که دزدی میکنن با اونان برخورد میکنه، یک سری از این دولت بعدشان میاد و به خاطر همین راه آشوب و اغتشاش را راه انداختم و به نام تقلب در انتخابات نام میبرن، به خاطر اینکه نمیخواهند بیشتر از این گند کارایی را که کردن در بیاد.
آقای خامنه‌ای، شما که دم از اصلاح میزنین، دم از حضرت علی و امام حسین میزنین، به خداوندی خود قسم اگر در این زمان امام حسین و امام علی بودن و شما اعتراض میکردن، اونو روانه زندان ایوین میکردین.
دوستان، صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که دیدگاه خودشون رو درباره انتخابات با ما و با شما در میان گذاشتن. ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم یادآوری میکنیم دیدگاه و اظهار نظرهای شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان اجازه بدید پیش از اون که به صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم یادآوری کنم ما برای اینکه صدامون بهتر به گوش شما برسه و توأم با پارازیت نباشه امواج کوتاه تازه‌ای رو به کار انداختیم مثل 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز 7370 کیلوهرتز 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج 49 متر نیز در اختیار شماست برابر با 6054 کیلوهرتز در موج کوتاه 16 متر نیز فرکانس های تازه‌ای رو به کار گرفتیم برابر با 17545 کیلوهرتز 17590 کیلوهرتز 17695 کیلوهرتز 17880 کیلوهرتز این طول موج ها افزون بر طول موج 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز در اختیار شما هستند 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز نیز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند و 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز 11700 کیلوهرتز و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند از دوستانی که درباره کیفیت صدای ما با ما تماس گرفتند و پیام گذاشتند سپاسگزاریم درباره ماهواره هم باید یادآوری کنم چون پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد دچار اشکال شده بود و روی اون پارازیت انداخته بودن از ماهواره های دیگری استفاده کردیم برای مثال میتونید صدای رادیو فردا رو روی ماهواره تلستار 12 نایل 100 عرب 100 و آسیا 100 بشنوید
صدای شما صدای فرداست
در اینجا باز برمیگردیم و میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان عزیز قرار میدیم تا اظهار نظرهاتون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری بشنویم.
محمد رضا شاه پهلوی صدای مردم را دیر شنید. آقای خامنه‌ای شما که میخواهید صدای ملت آزادی خواه ایران را گوش کنید؟ این خارجی ها نیستن که برای ملت ما آزادی و انتخابات آزاد میخوان بلکه این مردمی هستن که در این آب و خاک به دنیا آمدن
آیت الله صانعی اعلام کردند که برنامه های تلویزیونی اعتراف گیری از متهمین هیچ ارزش شرعی و قانونی ندارند. من میخواستم نظر آیت الله خامنه ای را هم در این مورد بدونم. خواهش میکنم که ایشون سکوت را بشکنند و در این مورد نظر خودشون را ابراز بفرمایند. در ثانی محاکمه افرادی که در وقایع اخیر دستگیر شدند را بازجویی ها و محاکمات این افراد را پشت درهای بسته هم آیت الله خامنه اعلام بفرمایند. آیا بهتر نیست که این محاکمات علنی و در حضور تماشاچیان انجام شود؟
من مهرانم از سوئد این آقایونی که این نمایشا رو برای مردم بیاره میکنن واقعا دور از انسانیته که انسانو با فشار با تهدید با زور بیارن جلوی دور بی. این دور از اسلام دور از انسانیت دور از هر چیزی که بخواید فکرشو بکنید امیدوارم زودتر این دولت به خودش بیاد و بفهمه که دیگه این نمایشات هیچ فایده ای نداره
در خصوص اعترافاتی که اخیراً میگیرن. این اعترافات چند سال پیش هم آقای روح‌الله حسینیان و کیهان و سید سید مداری و سید امامی با برنامه به اسم چراغ این گونه اعترافاتی پخش کردن که آبروی خودشان را بیشتر بردن. و اما بنده یک جانباز 50%ام. آنطوری که در حوال انقلاب به فرموده حضرت امام وارد میدان شدیم، اگر حالا هم جنگی پیش بیاد من هیچ وقت به گفته اینا وارد میدان نمیشم. و هزاران نفرم امثال بنده هست که دروغ پردازی و دروغ فکنی و هیچ گونه رفتار اینا که به دروغ اسلام کردن بازیشه دست خودشان، استفاده ابزاری از دین و اسلام و مردم و این گونه رفتارا میکنن، هیچ اینا را قبول نداریم. آقای خامنه‌ای و اطرافیانش بدانند که مردم چشم گوششان باز شده و این مردم دیگه قیم نمیخوان. رضا هستم از کرمانشاه.
در رابطه با این اعترافاتی که میگیرن در زندان‌های مثل اوین، وقتی که یک شخصی رو حالا به هر شکلی، حالا چه تو خیابون گرفته باشن، چه تحت نظر باشه و بعدن دستگیر شده باشه، چه تو دانشگاه، چه تو محل کارش، به هر صورت کاری میکنن با اون شخص که کاری هم که نکرده بگه من کردم. یعنی یه نمونهش وقتی که برای خود من این مسئله پیش اومده بود و منو کتک میزدن، بهشون گفتم آقا جان امام خمینی نزنید منو، من کاری نکردم. گفتن خود امام خمینی هم که بیارن اینجا ما یه کاری میکنیم که بگه مثلا من فلان جرم رو انجام دادم یا فلان کارو کردم. حالا تا آخرش خودتون بخونید چه خبره اونجا.
میخواستم بگم آقای احمدی‌نژاد هولوکاست رو انکار میکنه به خاطر اینکه میگه آیشبند، چون در بند بزرگ صحبت ها رو کرد. حالا خودشون یه انسانهای شریف رو میارن تو تلویزیون، انسانهایی که در بندن. آدم نمیدونه که دم خروس رو باور کنه یا قسم حضرت عباس.
در مورد این اعترافات تلویزیونی باید بگم که این بند خدا رو انقدر زیر شکنجه و دستایل بد قرار دادن و دهنه اینا رو بستن و تهدید کردن حتی خانواده‌هاشون رو و گفتن که اگه این کار رو کنیم مثلا فلان میکنیم. بعد اینا رو به عنوان اختشاشگر معرفی کردن به تو تلویزیون و بعد گفتن که اینا اعترافات تلویزیونه و فقط مردم میخواستن سرکار بزنن. محمد اسمان از تهران.
من به نظرم این اعترافاتی که اینا خودمون تلفیم خودمون پخش کنه همش دروغه. اونه که باور میکنن از گروه خود همین گروه احمدی نژاد بقیه هستن.
میخواستم به این آقایانی که بعده دولت آقای احمدی نژاد و مقام معظم رهبری حرف میزنن بفهمانن که ما طرفدار آقای احمدی نژاد و مقام معظم رهبری هستیم و اجازه نمیدهیم هیچ بیگانه روی سر ما حکومت کند.
فرهاد هستم از مسجد سلیمان. من با صدای خامنه‌ای واقعا متاسفم با این حکومتی که تشکیل دادن، با این افرادی که دور و بر خودشون جمع کردن و در پایان به تمام خانواده‌هایی که عزیزاشون از دست دادن تسلیت میگم.
به تمام طرفداران آقای احمدی نژاد میخوام بگم اگر ریگی به کفش کل سیستم جمهوری اسلامی نبود، آرای مردم را 10 بار نه 1 بار برای خاطر آزادی و دموکراسی در یک مملکت میشه مردند.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد انتخابات شرافتمندانونه که رقبا به رئیس جمهور جدید تبریک بگن. وقتی قبول نکنن انتخابات رو، یک قاضی بی‌طرف باید حکم بده بین آنها. امیدوارم که شما هم شرافتمندانه دست به یک چنین کاری بزنید.
پیامی دارم واسه آقای هاشمی رفسنجانی. آقای رفسنجانی، بعض انتخابات به دلیل سکوت شما و حرف حدیث‌هایی که در بین مردم پخش شده بود و به دلیل حمایت غیررسمی از مهندس موسوی از محبوبیت بالای برخوردار شدید که همه تهمت‌هایی که به شما زده بودند کمرنگ و یا بیرنگ شد، ولی با موضع‌گیری جایی تن دل میلیون‌ها ایرانی را شکستید و در واقع آب سردی روی آتش دل مردم ریختید و شما را نخواهند بخشید. هم دنیاتان را از دست دادید و هم آخرتان را. ما امید به عمل شما در حفظ جمهوریت نظام بسته بودیم، ولی مثل اینکه شما هم در مقابل قدرت دیکتاتور تمکین کردید. متاسفم.
آقای احمدی نژاد، کشوری که پلو مردم خودش مشروعیت نداشته باشه، بعد از این هر کشوری از هر جای دنیا شما رو تهدید خواهد کرد. شما بهتره که مشروعیتتون رو از مردم خودتون بگیرید، نه از این ور اون ور، نه از روسیه.
تا
تو این روزها باور بفرمایید. تمام دوستان من از مسیحی، از یهودی، از چینی بودایی، هر کسی منو دید از صمیم دل به من گفت که در کنیسه، در کلیسا، در هر بیت برای ما و کشور ما و برای مردم ما دعا میکنه. من تصمیم گرفتم و از صمیم قلب از بقیه هم میخوام به هر چی که اعتقاد دارید از صمیم دل بخواید از خدا که مکر اینا رو به خودشون برگردونه. این خونهای به ناحق ریخته شده ای روی خیابون، این جوونای پرپر شده، اینا خونشون به ناحق بوده و دامن اینها رو خواهد گرفت تا هر زمانی که باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
صدای تعداد دیگری از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا. دوستان، ما صدای موافقان و مخالفان را یکسان پخش میکنیم، ولی همانطور که بارها گفتیم از پخش پیام هایی که از واژه های تند در آنها استفاده شده و به شخصیت های حقیقی و حقوقی توهینی صورت گرفته باشه معذوریم. باز هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
خواستم به ملت شریف ایران بگم برای یک بارم که شده از رادیو برنامه مجلس رو دنبال بکنن که ببینن نماینده های اینها به مجلس فرستادن با چه فرهنگی دارن سیاست گذاری و قانون گذاری میکنن و چجوری دم از دین و پیغمبر و همه چی میزنن اما همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن و چجوری میخوان که یک رابطه خوب با کشورهای دیگه برقرار کنن و الگو بشن برای کشورهای دیگه.
یاور اسی هستم از جنوب. میخواستم بگم ما بلوچین زنده باد، ایران آباد و آزاد، زنده باد سبز اندر سبز.
من خواستم بنای دانشجو دانشگاه رازی کرمانشا تشکر کنم از آقای میرحسین موسوی، بگم مهندس ما تا آخرین قطره هستیم و از این خواسته شما دفاع میکنیم همینجوری که تا حالا دفاع کردیم و خواهیم کرد و ترسی هم از هیچ موضوعی نداریم. انشالله که ما پیروزیم.
چقدر مردم مظلوم ایران میبایستی خرج تبلیغات و آگهی میدادن تا در داخل و سراسر دنیا آقای خامنه‌ای و حکومتش شناخته میشدن. خود این آقایون با این عملی که انجام دادن خود را به دنیا معرفی کردن.
بقیه هستم از مردشت فارس. ما با آقای احمدی نژاد افتخار میکنیم.
با سلام، خدا رحمت کنه شاه و باز حالا خوب یا بد یه آبروی برای ایران ایرانی گذاشت، ولی این آخونده چی؟ مرسی خدا.
سلام، آریو برزن هستم از نیوزیلند. فکر میکنم که با این بیانیه نام آقای کروبی در تاریخ آزادی خواهی مردم ایران جاودانه خواهد شد و در آینده از ایشون در کنار بزرگان تاریخ مشروطیت و دکتر محمد مصدق نام برده خواهد شد. بر ایشون، آقای موسوی و همه جوانان و زنان ایرانی که این حماسه بزرگ رو خلق کردن درود میفرستم. درود بر شما.
من میخوام دیدگاه خودم رو در دنیا از پیشرفت، شجاعت و پایمردی و استقامت آقای دکتر احمدی نژاد بگم. دولت نهم و آقای دکتر احمدی نژاد چنان اعتباری به کشورمون دادن که در تمام دنیا، در بیشتر کشورهایی که من میرم، با افتخار از ایشون یاد میکنه. صرف نظر مشکلات پیش اومده، انصاف نیست که کارهای خوب دیگران رو هم ندیده گرفت. من از مردم مملکتم میخوام یه فرصت دیگه بدن و اجازه بدن کارهای عقب مونده آقای دکتر احمدی نژاد انجام بشه و اختلافات رو بذارن کنار. ما مملکت خوبی داریم، آرامش و امنیت و ثبات در مملکتمون هست، اجازه ندن دیگران دخالت بکنن و مشکلاتی برای جوانای ما پیش بیاد.
به آقای موسوی بگین که دست از کارش برداره. اگر 5 بار دیگه انتخاب باشه ما رأی به احمد نژاد میدیم. به آقای موسوی بگید دست از خونریزیاش برداره. خداحافظ.
در جواب اون آقایی که از آقای موسوی میخواد که به خاطر مساله کشور خواسته خودش کوتاه بیاد، آقا من حرفم اینه، ما بعد از این همه رأی دادن، این همه مردم رو سرکار گذاشتن، صدامون در نیاد، بعد اون آقایون هر کارشون میخواد بکنن ما هیچی نگیم. بس ما اگر انسان نیستیم، اگر ما حق بسانیت نداریم، من نمیدونم چرا اینا چشماشون رو میبندن، چرا بعضی از مردم جامعه ما اینجور ساده هن، چرا انقدر چشماشون رو بستن، سرشون رو کردن زیر برف. خب دنیا چیز دیگه هست، من تعجب میکنم.
عیوزه هستم از بندرعباس، فقط میخواستم بگم که هدف سبر آزادگی در ایران و جهانه.
آقای خامنه ای، میخوام دو چیز برات بگویم. یکی به گفته سعدی علیه الرحمه میگه ملوک از بحر پاس رعیت هست و نه رعیت از بحر طاعت ملوک. و یه چیز دیگه هم اینه که میگن تیری که از کمان کج برخیزه کج خواهد رفت، اگرچه کمانگیرش ماهر باشه. ما گفتم حالا خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، رهبر بزرگ، پدر ملت ایران، حضرت رسول یک وصیت و یک نصیحت کرد به دخترش، گو بابا مبادا چیزی از حضرت علی بخوایی که نتونه بیاره شرمنده تو بشه. آقای خامنه‌ای، به خدا 30 ساله که ما همه با شرمندگی داریم زندگی میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه